الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من العون إلى العون. روايتي هذه از اون روایات استفاده میشه که ممکن است که خطا واقع بشه در شهادت شهود، و شهود خلاف واقع شهادت بدن، و در چنین صورتی شهود ضامن هستن. حالا اهم از این که در حقوق باشه و مال باشه، یا در کیفر باشه و حدود الله باشه. و این روایات به اصطلاح نسبتاً زیاد هم هست، ولی حالا یکی دوتا شو اگر بخونیم عیب نداره. ان ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن من اخبره ان احدهما عليهما السلام قال في الشهود اذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل. سؤال اینه که اگر شاهدها اومدن خودشون رو تکذیب کردن، گفتن نه ما این که گفتیم دروغ بوده، شهادت دروغ دادیم، و حکم هم بر علیه فردی صادر شده، در اینجا حضرت می فرماید، حالا حضرت باقر یا صادق می فرماید، ظمنوا ما شهدوا به و غرموا. اینا به شهادت باطل و دروغ خودشون که باعث ضرر شدن بر یه انسانی، باید ضامن بشن، تقریم بشن، یعنی باید از عهده خسارت بران. مثلا مادر شهادت بزن که این خونه مال فلان کسه و مال زیدی نیست، بعد حاکم هم حکم کرد و این خونه رو دادن به فلان کسه، ولی در واقع مال اون طرف بوده. خب اینجا اگر خونه موجود باشه، این خونه رو عرض کنم که حاکم میگیره تحویل اون طرف میده، و اگر نه یه چیزی بوده که تلف شده، در این صورت باید ضامنه از عهده خسارتش بره. و این لم یکن قضیت فرحت شهادتهم ولم یغرم و شهود شیئا. این در صورت که حکم کرده باشه حاکم، اما اگه حاکم حکم نکرده باشه، خب این شهادتشون رو ول میکنن. ولم یغرم و شهود چی؟ چون ضرر مالی نزدن در حقیقت، بنابراین خب چونش حاکم هم دیگه حکم نمی کنه. وقتی اینا آمدن گفتن ما دروغ گفتیم، دیگه حکم نمی کنه. نتیجتا اینا چون ضرری نزدن ضمانتی هم ندارن. اما حالا ممکنه هم برای خاطر شهادت دروغی که دادن، ممکنه کمان که در روایات دیگه هست کتکشون بزنن. در اون روایات دیگه هست که می فرماید که شهود و زور یجلدان حد دا، به اینا حد می زنن، ولیس له وقتون، یعنی اندازه معینی هم نداره. زاکه الان امام میخواد 5 تا 10 تا 20 تا شلاق میزنه، و یطافو به هم حتی یعرفو ولا یعودو، اینا رو دور بازار میگردونن تا اینکه مردم اینا رو بشناسن، تا اینکه دیگه اینها شهادت باطل ندن. و باز روایت دیگه داره که اذا اخذ کان علی علیه السلام اذا اخذ شاهد زور فان کان غریبا بعث به الی حیید، حضرت او رو میفرستد پیش طایفش شهر خودش، و اگر سوقی بود بعث به الی سوقه فطیف به دور بازار میگردوندنش، ثم یحبسه ایاما چند روزم حبسش میکرد، ثم یخلی سبیله. خب این روایت زیاده، خلاصه این روایات هم ممکنه کسی استدلال بکنه بر علیه حکم، بر علیه عرضی که ما کردیم، بگه که نه این در این صورت پس معلوم میشه خطایی در حکم هست. خب این رو ما عرض میکنیم که این روایات درست دلالت داره بر این که خطایی در حکم هست و مخالفت با واقعی هم هست، انما الاشکال در این که آیا وقتی اینها حکم صادر کردن و به استناد این شاهد زور حاکم شهادت داد، آیا این شهادتی که میده و بعدم حاکم حکم میکنه، آیا در این صورت مجتهد دیگر، قاضی دیگر میتواند این رو ابطال بکنه؟ بگه من میدونم این شاهد دروغ گفته، این از این روایت این مطلب استفاده نمیشه. یا این که خود اون محکوم علیه بیاد بگه که نه این شاهدها دروغ میگن، من این حکم رو زیر بار نمیرم، زیر بار این قاضی من نمیرم، بنابراین این حکم باطله. نه همچیزی اینا دلالت نداره، بلکه به خلافش دلالتش قوی تره که نه حکم حاکم اون احترامش محفوظه، ولو این که حالا شاهد به شهادت باطل و دروغی که داده این باعث بشود به این که ضامن بشه. اگر باعث شده که حتی در روایتی دارد که میگه که اگر شاهد اومد، چهار نفر اومدن شهادت دادن به یه آدم زنداری که این زنا کرده، ثم رجع احدهم بعد ما قتل الرجل، یکی از اینها اومد گفت من دروغ گفتم، اشتباه کردم، مثلا میفرماید که اگر چهارمی گفت من اشتباه کردم، ضرب الحد و اغرمت دیه، حتی شلاقش میزنن و اغرمت دیه، دیم باید بده. و حالا این رو چرا اینجا با این که میگه اشتباه کردن، رفع نسیان، رفع مالا و علمون، این چرا؟ این ممکنه حمل بکنیم بر اونجایی که به اصطلاح مسامحه کرده، کوتاهی کرده، بدون تحقیق به اصطلاح این اومده از این جهت. اما اگر میگه انقال تعمد تو قتله، اگه اومد گفت من عمدن دروغ گفتم و شهادت باطل دادم، این اصلا کشته میشه، که در روایت دیگه داره این چهارمی کشته میشه و اون سه نفر دیگه اونامشون مثلا دروغ گفته بودن، اونها باید دی سلسه، یعنی دو سلسه دیگه رو به اصطلاح بدن، یعنی سه چهارم دیگه اینو بدن، چون اینا باعث شدن بالاخره که این آدم کشته شده. بنابراین از اینها اینجور استفاده میشه که پس بنابراین حکم به جای خودش و به قوت خودش باقی است، مگر اینکه البته خود قاضی بفهمه، یعنی بیان این شهود پیش قاضی بگه ما دروغ گفتیم، خب قاضی حکمشو نقض میکنه. اما اگر قاضی حکمشو نقض نکرد و حکم کرد، کسی احدی نمیتونه جلوی حکم حاکم رو، اجرای حکم حاکم رو بگیره به این که بگه که نه بابا این شاهده رو من میدونم دروغ گفتن، شما اگر زورت میرسه برو پیش قاضی بگو این شاهده به این دلیل به این دلیل دروغگو هستن و این شهادت که دادن شهادت باطله. خب این معنا رو میتونه بره بگه، اون کسی جلوشو نمیگیره. اما بدون این که به اصطلاح برن و برای قاضی اثبات بکنن دروغگویی شهود رو، نمیتونن جلو اجرا حکم رو بگیرن. این هم باز تأیید میکنه اون نظر ما رو و نه تکذیب. این باعث شده دیگه،
به اسلام طبیق و واقعی نباشه و صادق در نه یک اونجا حدی خرافات میشه در سوز بیده که مثلا حد است چون نسبت زنا به یک فرد داده اما دیگر رو چون جبه
دیگر برای که این باعث کشته شدن او شده یعنی به این عملش به این شهادت باطلش این باعث شده که اون خون ریخته شده یعنی یعنی بله بله نه خود این شاهد دروغگو چون شاهد دروغگو باعث شده که این خون ریخته شده این مال تلف شده این چی شده حاکم هم استناد این بوده بنابراین این چون سبب شده از این جهت او عرض کنم که هم حد باید بخوره این تازیانه باید بخوره و هم دیه بده روایت هم زیاد داره به این معنا. خب حالا این راجع به این مطلب و اما پس بنابراین نتیجه عرض ما اینه که میخواییم در این مسئله اونجور بگیم بگیم که اگر حاکم حکم کرد و حاکم روی موازین قضا حکم کرد یعنی فردیست مجتهد هست عادل هست و روی موازین قضا هم اومد حکم کرد در این صورت این شخص عرض کنم که حکمش نافذه و حکمش محترمه و حکم کسی حکم رو او نمیتوانه کسی دیگری لغو بکنه فقط مطلبی که میمونه اینه که خب حالا این در یه همچه صورتی آیا ولی مسلمین والی مسلمین این میتوانه کاری بکنه یعنی اگر شکایت رو مثلا ببرن پیش والی مسلمین والی مسلمین میتوانه این حکم رو نقض بکنه یا دستور رسیدگی مجدد بده میتوانه این کار بکنه بله این ما میگیم اشکال نداره چرا؟ برای این که والی مسلمین در حقیقت حاکم مسلمین و در زمان ما مثلا ولی فقیه که جانشین امام هست این تمام امور مسلمین به دست اوست یکی از کارهایی که به دست ولی فقیه مسئله دستگاه قضاییه که باید سر نخ به اصطلاح دست ولی فقیه باشه یعنی اوست که باید قاضی نصب بکنه اوست که باید قاضی القضات نصب بکنه و اختیار به اصطلاح مقام قضاوت هم در دست اوست و این رو وقتی ما به روایت هم مراجعه میکنیم یه مطلب خیلی واضحیه یعنی روایات رو که ما نگاه میکنیم اصلا ابتداءً قضاوت رو حق امام میدونه و اصلا دیگران حق دخالت در این نداره که این لازمه این حرف این میشه که حالا مثلا در زمان ما که فقها مراجع مجتهدین متعدد هم هستن اینجور نیست که همه اینها حق قضاوت داشته باشن اون کسی حق قضاوت داره که یا خودش به اصطلاح ولی فقیه باشه یعنی مقام ولایت داشته باشه یا از طرف ولایت امر معزون باشه و اجازه داده باشه در این صورت میتوانه اما ولی اون آدم مجتهدم باشه نمیتوانه بدون اجازه اون فردی که ولایت داره بدون اجازه اون فرد این قضاوت بکنه تو روایات که عرض کنم که در وسائل اینها آدم مراجعه میکنه اولا به بعضی روایات داره که میگه ایما مؤمنن قدم مؤمنن فی خصومتن الی قاضن او سلطان جائر اصلا در میان مسلمین رسم بوده که ابتداءن گاهی اوقات مخصوصا در حقوق خدا و حدود الله اصلا به سلطان مراجعه میکردن به امام مراجعه میکردن حالا بگذاریم از این که اون امامی که اون موقع بوده امام جائر به اصطلاح بوده ولی اصل مطلب مثل که مورد قبول بوده مثلا روایت در باب سیوم می فرماید که لما ولا امیر المؤمنین علیه السلام شریحاً القضا اشترط علیه ان لا ينفذ القضا حتی یعرضه علیه وقتی امیر المؤمنین علیه السلام شریح رو به منصب قضاوت نشوند اصلا رسم بوده در میان مسلمین اینها که کسی حق قضاوت داشته که از طرف حاکم و از طرف والی مسلمین به این مقام نصب شده باشه بنابراین مثلا اینجا داره که امیرالمومنین وقتی سر کار اومد شریح رو باز به منصب قضاوت نصبش کرد، اینطور یه شرطی باش کرد، شرط کرد که اگر حکمی کردی این حکم تو من باید ببینم و به من عرضه رو داری، اگه من تأیید کردم و خود بکنی. پس معلوم میشه که اصلا زمان قضاوت به دست والی مسلمینه که میتونه شرط بکنه که باید من اگه تأیید کردم به امضای من رسید این حکم نافذ باشه، یا نه اگر مثلا فلان کسم دید این رو تأیید کرد این حکم نافذه، اگر دادگاه تجدید نظری مثلا این حکم رو تأیید کرد من ارتی ندارم و نافذ بشه. چنان اختیار خلاصه به دست والی مسلمینه و والی مسلمین این اختیار رو داره که قید بزنه، شرط بکنه، عرض کنم که دادگاه دیگری رو هم باید عرضه بداره یا بر شخص خودش عرضه بداره. اینا همه مسائلیست، اینا دلالت داره بر این که اختیار به دست والی مسلمینه. مثلا روایت دیگه، روایت دویم از همین باب می‌فرمایدن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المومنین علیه السلام به شره یا شره قد جلست مجلسن لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی. امیر المومنین به شره فرمود که تو در جای نشسته ای که در اینجا فقط یا پیغمبر یا وصی پیغمبر، دست نفر شیعون شقیه، لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی. پس معلوم میشه که کسی که پیغمبر نباشه و کسی که وصی نبی نباشه این نمیتونه قضاوت بکنه. خب حالا یعنی همه قضاوت ها رو باید خود امام بکنه، یعنی پیغمبر یا وصی پیغمبر بکنه؟ نه، این معنیش این نیست، معنیش اینه که اختیار باید به دست او باشه. یعنی اگرم کسی میخواد قضاوت بکنه باید منصوب و معزون از طرف نبی باشه یا از طرف وصی نبی باشه. دلیلش هم همینه که خود امیرالمومنین شورای رو نفی کرده. پس بنابراین این در این حالی که شورای رو به این مقام نفی کرده و اجازه قضاوت بهش داده با اون شرط، در این حال میگه تو جای نشستی که جای پیغمبر است و جای وصی پیغمبر. پس یعنی چه جای وصی پیغمبره؟ یعنی وصی پیغمبر اختیار این مقام رو داره. حالا خودش میخواد قضاوت بکنه رو مسند قضاوت بشینه، میخواد کسی دیگر رو معین بکنه. پس بنابراین اگر مسند قضاوت اختیارش به دست والی مسلمین افتاد، نتیجه این میشه که هر کسی رو او بخواد معین میکنه. مثلا در عهدنامه مالک اشتر ما میبینیم از دستورات و سفارشاتی که حضرت به مالک اشتر کرده وقتی او رو والی قرار داده اینه که میفرماید اختر للحکم بین الناس افضل رعیته. قاضی تو رو اینجور باید قاضی انتخاب بکنی که افضل رعیت باشن، از بیت المال به اونها بدی، اینها نیازمند نباشن، چه باشن چه باشن. پس اختیار قاضی به دست والی مسلمینه، با اینکه مالک به اصطلاح خودش هم والی بالاصاله نیست، والی منصوب از قبله عرض کنم که امیرالمومنین علیه السلامه، ولی اختیار قضاوت نصف باز در دست کیه؟ در دست مالک اشتره، او باید تعیین بکنه. یا در روایت سلیمان بن خالد می فرماید اتقوا الحکومه فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی. می فرماید حکومت نکنید، بترسید، مواظبت کنید، برای اینکه حکومت مخصوص امام است که عالم به قضا باشد و عادل در میان مسلمین، که اونم نبی است یعنی پیغمبر یا وصی پیغمبر. پس قضاوت مخصوص نبی یا وصی نبی است و وصی نبی و نبی است که باید قاضی معین بکنه، و قاضی هم باید بر طبق نظر همین کسی که او رو جعل کرده. در حقیقت قاضی منصوب به منزله وکیل و نایب امامه، یعنی امام است که او رو نصب کرده و باید قضاوت هم او بکنه، منتها قضاوت رو اختیار در اختیار این قرار داده. و لذا میگیم که اگر قاضی از طرف ولیی نصب شد باید به عنوان نیابت و به عنوان وکالت نظر او رو باید چی قرار بده، نظر او رو باید ملاک قرار بده و بر طبق نظر او باید حکم بکنه. نظیرشو اگر بخواید بدونید، نظیرش هست مثلا افرادی که در بیت مراجع هستن، یه کسی میاد میگه حساب خمس سهم ما منو بکنید، من خمس سهم ما بدم. اون آقای مرجع به اون دو سه نفر که به فتاوای او آشنا هستن در باب خمس سهم امام میگن تو حساب این رو برست، شما حساب این رو برستید. اینا رو فتوای خودشون و نظر خودشون حساب و کتاب رو نمیرسن، بلکه به نظر و فتوای اون آقا که مقلد این شخص هست میگن به عقیده آقا اینجور خمس به تو تعلق میگیره یا تعلق نمیگیره، یا اینقدر تعلق میگیره اینقدر تعلق نمیگیره. در قضاوت هم ما میگیم حرف همینه، اون کسی رو که امام صادق علیه السلام معین کرده، انظروا الی من روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته علیکم حاکما، من او رو حاکم قرار دادم، نتیجه اینه فعضا حکم به حکمنا، بایدم او به حکم ما حکم بکنه چون از طرف ما من او رو نصب کردم. پس نتیجه این میشه که پس بنابراین افرادی که از طرف امام یا نبی یا وصی نبی اینها معین میشن، از طرف او باید بر طبق نظر او هم باید حکم بکنن و اختیارم به دست او. بنابراین این نتیجه رو ما میگیریم، میگیم بله در به اصطلاح قضاوت، در قضاوت به حسب اولی و حکم اولی در اسلام به اصطلاح اینجور نیست که تجدید نظر داشته باشه، ولی این رو میتوانه ولی یه امر مسلمی اگر یه قاضی رو معین کرد بگه این حکم تو نافذ نیست مگر اینکه من تایید بکنم، یا مگر اینکه دادگاه بعدی هم ارجاع بشه اونم تایید بکنه، یا از اول شما دو نفر باید رأی بدید و من تایید بکنم، میگه یه نفر شما باشه کافی نیست. اختیارشون به دست ولی امره، ولی امر میتونه همه جور شرطی بکنه، حتی میگیم ولی امر حتی میتونه اگر قاضی قضاوت کرد و یه حکم داد و این حکم رو ولی امر صلاح ندونست، به نفع مسلمین ندونست که این حکم در مورد این شخص حالا یا کیفری باشه یا حقوقی باشه جاری باشه، میگن نه من این حکم رو متوقف میکنم و اجازه این که این حکم اجرا بشه نه نمیدن. این حقوق به اصطلاح و این اختیارات همه در اختیار ولی امر است، برای اینکه ولی امر است که باید مصالح جامعه مسلمین رو رعایت بکنه. همینطوری که میگیم امام علیه السلام اگر یه جا آمدن مسئله ازش پرسیدن و اونجا بی تقیه اقتضا میکنه که اون حرفی رو که اون سؤالی که اون میکنه حکم واقعی جوابشو نده و بگه روی مثلا فرض بفرمایید که کفشت مسح بکن به عنوان تقیه، خب اینجا در حقیقت حکم اولی رو امام داره زمین میزنه. این اختیار رو داره، چرا؟ برای اینکه میبینه در اینجا حفظ دماء مسلمینه یا اون مسلمانه، بنابراین اصل یه حکم اولی اسلام رو هم امام میتونه جلوش رو بگیره. حالا این حکم چه احکام الهی و احکام اولیه باشه، چه حکمی رو که قاضی صادر کرده فرق نمی کنه. و ما این رو عرض کنم که در موارد مختلفی در روایات دیدیم که ولی امر و امام مسلمین حکم قاضی رو به اصطلاح چیزی نگرفته و ردش کرده و نقضش کرده، یعنی دیده این قاضی بر طبق موازین حکم نکرده، این رو عرض کنم که نقض کرده، اجازه نداده به این که این حکم اجرا بشه و بعد به یه قاضی دیگری مراجعه کرده. این در روایات اتفاقی تیکه خوبیه، اگر شما دقت بکنید روایاتی که ما داریم که ما میبینیم که این حکم رو حاکم از اول هم خودشون اینو به عنوان قاضی پذیرفتن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم این شخص رو به عنوان قاضی قبول کرد، گفت بریم پیش این او هر چه حکم کرد، ولی در این حال همون چون پیغمبر دید عوضی حکم کرد و اشتباه حکم کرد، حکمش رو نقض کرد و قبول نکرد و پیش یه حاکم دیگری. حالا چند مورد هست که
در کتاب وسائل عرض کنم که اگه مراجعه کنید 194 روایت در صفحه 200 یه جا عربی یا الان نبی صلی الله علیه و آله و سلم فدعا علیه 70 درهمن سمن ناقتن با اهامن. یه عربی پیش پیغمبر آمد به ادعا کرد که من 70 درهم از شما پول اون شطوری که به فروختم طلب دارم. فقال قد آفیتو، پیغمبر فرمود که من که پول اینو به تو دادم، از من طلبی نداری. فقال اجعل بینی و بینک رجلا یحکم بیننا. حالا اون اعرابی عرض کنم که به پیغمبر عرض کرد که یه نفر رو معین بکن که بین من و تو قضاوت بکنه. خب یه دعواست، من میگم من نگرفتم، به من ندادی، تو میگی من دادم. پیغمبر بفرماد من دادم. حضرت فرمود اب نداره. فاقبل رجل من قریش، یه نفر از قریش پیدا شد و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احکم بیننا. پیغمبر فرمود که ای مرد قریشی بین من این اعرابی حکم کن. و قال للاعرابی ما تدعی علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اون رجل قریشی به اعرابی گفت که تو چه ادعایی داری بر پیغمبر؟ گفت که من 70 درهم ثمن ناقه‌ای که بهش فروختم ازش طلب دارم. بعد رو کرد به پیغمبر گفت که ما تقول یا رسول الله، شما چه میفرمایید؟ حضرت فرمود من پولشو بهش دادم. فقال للاعرابی، این قرشی به اعرابی گفت که چی میگی پیغمبر که میگه من پولتو دادم؟ فقال لم یوفنی، گفت که نه، بی خود میگه، مثلا نعوذ بالله که پیغمبر مثلا دروغ میگه، به من نپرداخت. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علک بینتون انک قد اوفیت. رو کرد به پیغمبر گفت یا رسول الله، شما بینم داری که این پول دادی؟ شاهد یعنی بیار. حضرت فرمود نه، من شاهد ندارم. فقال للاعرابی، به اعرابی گفت که اتحلف، آیا تو قسم میخوری که پولتو نگرفتی؟ گفت بله. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعتها کمن ما هازا الى رجل یحکم بیننا به حکم الله. وقتی این مرد از پیغمبر مطالبه بیانه کرد و به اونم گفت که قسم میخوری، گفت قسم میخوره، پیغمبر فرمود که نه، این قاضی به درد نمیخوره، این حکم به درد نمیخوره، از من مطالبه بیانه میکنه و به او مثلا میگه قسم بخور. فرمود که من پیش مردی محاکمه رو میبرم که حکم به حکم خدا بین ما حکم بکنه و این به حکم خدا حکم میکنه. فعطا علی ابن ابی طالب علیه السلام و معه الاعرابی، آمد پیش علی ابن ابی طالب و اعرابی رو هم همراه شو برد. فقال علی ابن علی حضرت فرمود که یا ابوالحسن احکم بینی و بین هذا الاعرابی. فقال علی یا اعرابی ما تدعی علی رسول الله. اعرابی گفت که علی فرمود به اعرابی که چه ادعایی داره بر پیغمبر؟ گفت 70 درهم ازش طلب داره. علی به پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله قال قد اوفیت او ثمنها. حضرت فرمودن با پولشو دادم. و قال یا عربی اصدق رسول الله صلی الله علیه و فیما قال. به عربی گفت که پیغمبر راست میگه که میگه دادم. فقال رسول الله، فقال العربی لا، گفت نه دروغ میگه، ما افانشه. فاخرج علی علیه السلام سیفه و ضرب عنقه. حضرت امیر شمشیرش رو در آورد و گردن این عربی رو زد. حضرت فرمود که چرا همچی کردی؟ لما فعلت یا علی ذالک، این چه کارو کردی؟ چرا کشتن؟ فقال یا رسول الله نحن نصدق که علی امر الله و نهیه و علی امر الجنت و النار و الثواب و العقاب و وحی الله عز و جل و لا نصدق که علی ثمن ناقت العربی. ما همه امر جنت و نار و بهشت و امر نهی خدا رو قبول میکنیم که راست میگی، ولی این که میگه 80 درهم 70 درهم پول دادم قبول نکنی؟ و اینی قتل که اول انهو کذده بکه لما قول له. من برای که تو رو تکذیب کرد کشتم. حالا شاهد ما بر اینه که با این که توافق کردن در اول امر که بین اینها اون رجل قرشی حکم بکنه، رجل قرشی داشت خلاف میرفت، کج میرفت در حکومتش، اینا پیغمبر فرمود این رو میذاره میری و سراغ قاضی دیگری. اینو ما بخوایم شاهد بگیریم بر این که والی امر مسلمین و ولی امر حق دارد اگر یه حکمی رو یه حاکمی به نظرش آمد که اشتباه به اصطلاح کرده، این رو نقض بکنه و به یه دادگاه دیگر محول بکنه. این البته اینجا امام پیغمبر خصوصیت نداره، هر کسی که امام قوم باشد و والی مردم و رهبر مردم باشه این حق برای ثابته. پس در زمان ما هم ولی فقیه میتوانه این کار رو بکنه. باز روایت دیگه هست که اون روایت هم باز روایت مفصلیه نسبتاً، اینه که حضرت میفرماید دخل حکم ابن عتیمه و سلمت ابن کهر علی ابی جعفر علیه السلام. حالا مطلبش اینه که یک قضاوتی رو خلاصه حضرت باقر نقل میکنه که علی ابن ابی طالب پیش شره برد. عبارت هم اینه: ان علی نعیزم کان قاعدن فی مسجد الکوفه فمر بهی عبدالله ابن قفل تمیمی و معهو درع طلحه فقال علی علیه السلام هذهی درع طلحه اخذت یا اخذت قلولن اخذت قلولن یوم البسته. حضرت فرمود این زره مال طلحه است، تو خیانت کردی و روز بصره این رو برداشتی. او گفت که بین من و بین خودت قاضی که خودت انتخاب کردی و نصب کردی قرار بده. رفتن پیش شره، علی علیه السلام جریان رو نقل کرد. شره گفت که یا علی بیونه بیار. حضرت امام حسن رو آورد و شهادت داد. شره گفت این فایده نداره، یه شاهده، باید یه شاهد دیگه هم بیاری. حضرت قنبر خواست، گفت تو به شهادت بده. قنبر اومد شهادت داد. شره گفت که نخی این مملوکه، این عبده و من شهادت عبد رو قبول نمی کنم. میگه غضبنا شد علی ابن ابی طالب علیه السلام و قال خذها که ان هذا قضا بجور ثلاث مرات. فرمود که ببین این سه جور عرض کنم که قضاوت نادرست کرد. یکی این که دوتا شاهد خواست، در یه شاهد و یه قسم کفایت میکنه در اینطور موارد. عبد رو گفت شهادتش پذیرفته نمیشه، درست نبود. مسئله دیگر همینجور عرض کنم که و گفت امام مسلمین یؤمن من امورهم علا ما هو اعظم من هذا. امام مسلمین رو باید مورد قبول باشه. پس بنابراین اینجا باز میبینیم که شهاده یعنی این دو حکم که این کس کرد حضرت قبول نکرد و نفس کرد. و همچنین باز عرض کنم که اینم صفحه 194. بله، حالا این چند مورد هست. خلاصه بس نتیجه این میشه که از این روایات هم استفاده میشه. ها یه روایت دیگه هم هست که در اون روایت این است که پسره میاد خدمت امیر المومنین علیه السلام و عرض میکند که پدر من با مال زیادی با این چند نفر مسافرت کرد. وقتی رفتن اینا از مسافرت برگشتن، نه پدرم آمد نه اموالش رو آوردن. گفتم پدر من چه شد؟ گفتن که مریض شد و مرد. گفتیم که سوال کردیم اموالش چه شد؟ گفت مالی نداشته. این راوی یعنی این شخص میگه که به امیرالمومنین عرض میکنه که من رفتم پیش شره و شکایت اینها رو کردم، شره هم اینها رو احضارشون کرد و قسمشون داد. اینا وقتی قسم خوردن رهاشون کرد. حضرت امیر علیه السلام فرمود که من امروز حکم میکنم به حکمی که داوود کرد. وقت داره اینا رو آورد از هم دیگه جداشون کرد و اقرار کردن و چه کردن و چه کردن، کاری به این ندارم. منظورم اینه با این که شره قاضی منصوب از طرف حضرت بود و مجاز بود برای اون که حکم بکنه و حکم کرده بود، اینا رو قسم داده بود، حکم به براعت اونا صادر کرده بود، معذاله که حضرت امیر علیه السلام تشخیص داد
که این اشتباه کرده، یا نه شک براش پیدا شد به این که نه این شاید مثلا حکمش درست نبوده، این حق رو به خودش داد و این اجازه رو به خودش داد امیرالمومنین علیه السلام که مجددن اینها رو محاکمه بکنه. به به اون شکل محاکمه کرد که اینها رو در اتاقهای عرض کنم که مختلفی قرار داد و بعد یکی از اینها رو به اقرار که به اصطلاح کرد، بعد الله اکبر گفت و بعد نتیجه این شد که خلاصه اونا دیگه خیال کردن که رفیقاشون هرچی باید بگن گفتن، مطلبو گفتن، اقرار کردن بله که ما اینو کشتیمش و اموالش هم خودمون برداشتیم، و نتیجه این شد که این حکم رو حضرت امیر علیه السلام نقض کرد، حکمی که قبلا شده بود، و مجددا رسیدگی کرد. ما از این روایات مهم استفاده بکنیم به این که ولی این که معروفه به این که به اصطلاح دادگاه تجدید در اسلام دادگاه تجدید نظر نیست، هر حکمی در همون دادگاه اول صادر شد تمامه، نه اینجور نیست. این رو ولی امر مسلمی میتوانه اون حکم رو نقض بکنه، به دادگاه دیگری ارجاع بده، جلوی پیاده شدنشو بگیره، شرطی در تأییدش بکنه و امثال اینها. بالاخره زمام امر به اصطلاح عرض کنم که حکمی که قاضی منصوب صادر کرده در اختیار والی مسلمینه و در زمان ما مال ولی فقیه که میگیم ولایت داره و قضاوت اختیارش به دست اوست، او باید نصب بکنه، او میتونه پرونده رو جلوشو بگیره، او میتوانه به جای دیگه ارجاع بکنه، این اختیاراتیست مال ولی فقیه میتوانه انجام بده. پس بنابراین اینی که میگیم حکم حاکم نافذ است حتی برای مجتهد دیگر، حتی در صورت علم به خطا، این رو عرض کنم که منظورمون از حاکم دیگر باید غیر ولی امر باشه. اما اگر اون حاکم دیگر مجتهدی است که ولی امر هست و ولایت داره، نه، اون میتوانه در این حکمی که از طرف قاضی صادر شده دخل و تصرفی بکنه و او رو نقض بکنه یا ارجاع به یه جای دیگری بده. و السلام علیکم و رحمت الله.